نوار شماره 16، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 483. فیلسوفانی مانند فیثاغوریان و اسپوسیفوس که میگویند زیبایی و خیر برین در مبدع نیستند، زیرا مبادی گیاهان و جانوران عللند، در حالی که زیبایی و کمال برین در معلولهای آنها هستند، به خطا می روند. زیرا تخم از موجود دیگری غیر از خود آن برمی آید که مقدم بر آن و کامل تر از آن است و چیز نخستین تخم نیست بلکه آن موجود کامل است. مثلا انسان مقدم بر منی است، البته نه انسانی که از منی پدید می آید بلکه انسانی دیگر که منی از اوست. از آن چه گفتیم روشن شد که جوهری سرمدی و نامتحرک و مفارق از اشیاء محسوس وجود دارد. به علاوه ثابت کردیم که این جوهر ممکن نیست دارای مقدار باشد، بلکه بدون اجزا و قسمت ناپذیر است. زیرا از ازل تا ابد موجود حرکت است، در حالی که هیچ موجود متناهی ممکن نیست قوه نامتناهی داشته باشد. هرچه دارای مقدار است یا متناهی است یا نامتناهی. به دلیلی که ذکر کردیم جوهر منظور ما ممکن نیست دارای مقدار متناهی باشد. ولی مقدارش نامتناهی نیز نمیتواند بود، زیرا مقدار نامتناهی مطلقاً وجود ندارد. همچنین معلوم کردیم که این جوهر انفعال ناپذیر و نامتغیر است، زیرا همه تغییرات مؤخر بر تغییر مکانی هستند. پانویس ارسطو این مطلب را در سماع طبیعی کتاب 8 فصل 7 به تفصیل ثابت کرده است. مترجم ادامه متن. پس روشن شد که چرا این چیزها چنینند. صفحه 484، فصل 8، عقول افلاک. پانویس: اصالت این فصل از این جهت که ارسطو در اینجا برخلاف آنچه پیشتر درباره محرک نامتحرک اول گفته شد به وجود محرک‌های نامتحرک کثیر قائل می‌شود، توسط بعضی کسان مورد تردید قرار گرفته و آن را منحول قلمداد کردند. با این همه اصالت این فصل مسلم است، ولی باید قبول کرد که ملاحظات ارسطو در حوزه جهانشناسی با نتایجی که پیشتر از استدلال‌های خود گرفته است سازگار نیست و سبب بروز مشکلات فراوان می‌شود. در قدیم تئوفراست، فیلسوف یونانی و شاگرد ارسطو، 372 تا 287 قبل از میلاد، این سوال را پیش آورده است که چگونه ممکن است که سبب همه حرکات افلاک محرک اول واحدی باشد. فلوتین نیز در انعاد 5 رساله اول فصل 9 همین سوال را می کند و می گوید اگر هر محرک مبدعی است، پس اینها چگونه با هم همکاری می کنند و هماهنگی کیهان را پدید می آورند و اصلا محرکین چگونه ممکن است کثیر باشند در حالی که آنها غیر جسمانی هستند و ماده سبب جدایی و تمایز آنها از یکدیگر نیست. مفسران جدید متذکر این ایرادها شدند، خاصه بونیتس و ویگر و راس. با این همه هیچ مانعی نیست که چنین فرض کنیم که عقول افلاک مشابه فرشتگان مدیر کپلرند و فرودست محرک اول قرار دارند. تفسیر توماس آکوینیایی نیز چنین است. به هر حال سبک خاص این فصل نشان می‌دهد که این فصل در زمانی دیرتر از زمان پیدایش بقیه کتاب نوشته شده است و حاکی از آخرین مرحله تحول فکر ارسطویی درباره کثرت محرکین نامتحرک است. تریکو ادامه متن. این سوال را نیز نباید بی پاسخ بگذاریم که آیا باید فرض کنیم که چون این جوهری یکی است یا بیش از یکی، و اگر بیش از یکی است چند تاست. فیلسوفان دیگر درباره عدد این جوهر سخنی نگفتند که حاوی مطلبی معین باشد و نظریه ایده ها هم شامل تحقیق خاصی درباره این مسئله نیست. کسانی که درباره ایده ها سخن میگویند، ایده ها را عدد تلقی میکنند و درباره عدد گاه چنان اظهار نظر میکنند که گویی عدد نامتناهی است و گاه به نحوی که گویی عدد محدود به 10 میباشد، ولی درباره این که چرا تعداد عدد باید چنین باشد هیچ سخنی که حاوی استدلال دقیقی باشد نمیگویند. ما خود باید با اتکا به مقدمات و اصولی که تاکنون به دست آورده ایم این مسئله را مورد پژوهش قرار دهیم. مبدع نخستین یا موجود اول نه به ذات متحرک است و نه بالعرض، ولی مسبب حرکت اول است که حرکتی سرمدی و واحد است. چون هر متحرکی باید به سبب چیزی به حرکت آورده شود و چون محرک اول باید به نفسه غیر متحرک باشد و چون حرکت سرمدی باید به سبب چیزی سرمدی پدید آورده شود و حرکت واحد به سبب چیزی واحد، و چون می‌بینیم که علاوه بر حرکت مکانی بسیط کیهان که می‌گوییم مسببش جوهر اول نامتحرک است، حرکت‌های مکانی دیگری هم وجود دارند که سرمدی هستند، یعنی حرکات سیارات، زیرا جسمی که دارای حرکت مستدیر است سرمدی و بی‌سکون است، و ما این مطلب را در ضمن تحقیقات خود درباره طبیعت ثابت کرده ایم، پس علت و مسبب هر یک از این حرکات باید جوهری نامتحرک و سرمدی باشد. پانویس سماع طبیعی ارسطو، کتاب هشتم، فصل 89، راست. ادامه متن. زیرا طبیعت ستارگان، چون این طبیعت جوهری از نوع معینی است، سرمدی است و محرک سرمدی و مقدم بر متحرک است و آنچه مقدم بر جوهر است خود نیز باید جوهر باشد. پانویس این اصطلاح یعنی طبیعت ستارگان هم شامل ثوابت است و هم شامل سیارات، راست. ادامه متن. بنابراین مسلماً باید جواهری وجود داشته باشند که از حیث عدد با عدد حرکات ستارگان برابر باشند و به دلایلی که پیشتر بیان کردیم طبیعتشان باید سرمدی باشد و به نفسه نامتحرک و فاقد مقدار باشند. پس مسلم است که این محرک ها جوهرند و یکی از آنها نخستین است و دیگری دوم، و ترتیبشان همانگونه است که ترتیب گردش های ستارگان. برای شناختن عدد این گردش ها باید از آن علم ریاضی یاری بخواهیم که به فلسفه نزدیکتر از دیگر علوم ریاضی است، یعنی از علم ستاره شناسی. چه این علم درباره جواهری تحقیق می کند که در این حال که محسوسند سرمدی می باشند، در حالی که دیگر علوم ریاضی مانند حساب و هندسه اصلا کاری با جواهر ندارند. هر کس که توجهی هرچند اندک به این گونه موضوعات کرده باشد می داند که عدد حرکت ها بیشتر از عدد اجسام متحرک است، زیرا هر سیاره ای دارای بیش از یک حرکت است. در مورد عدد واقعی این حرکات، برای اینکه تصوری از موضوع پیدا کنیم، نخست نظریات چند تن از علمای ریاضی را ذکر می‌کنیم تا بتوانیم در اندیشه به عددی معین از حرکات دست بیابیم. سپس باید از یک سو خودمان در موضوع به تحقیق بپردازیم و از سوی دیگر حقیقت را از محققان دیگر بیاموزیم. و اگر معلوم شود که محققان در این باره عقیده‌ای برخلاف گفته‌های ما دارند، باید بدون پیش داوری هر دو را نیک بیازماییم و هر کدام را که درست‌تر باشد بپذیریم. اودوکسوس بران بود که گردش هر یک از خورشید و ماه در سه فلک انجام می‌گیرد که فلک اول فلک ثوابت است و فلک دوم در دایره‌ای حرکت می‌کند که از میان منطقه البروج می‌گذرد و فلک سوم به نحو متمایل از عرض منطقه البروج عبور می‌کند. پانویس اودوکسوس ستاره شناس یونانی در قرن چهارم قبل از میلاد، مترجم. ادامه متن. ولی دایره‌ای که ماه می‌پیماید متمایل‌تر از دایره‌ای است که خورشید طی می‌کند. حرکت هر یک از سیارات در چهار فلک انجام می‌پذیرد و از این افلاک فلک اول و دوم همان دو فلک اولند که پیشتر یاد کردیم. زیرا فلک ثوابت همان فلکی است که همه افلاک را با خود می‌گرداند و فلکی که در تحت آن قرار دارد و از وسط منطقه البروج می‌گذرد نسبت به همه افلاک عام است. قطب‌های فلک سوم هر سیاره در دایره‌ای قرار دارند که از وسط منطقه البروج عبور می‌کند. حرکت فلک چهارم در دایره‌ای است متمایل بر دایره النهار فلک سوم، و قطب‌های فلک سوم در مورد سیارات مختلف مختلف است و فقط قطب‌های زهره و مریخ با هم منطبقند. نظام نجومی کالیپوس درباره وضع افلاک، یعنی نظم فواصل آنها، با نظام نجومی اودوکسوس منطبق است. پانویس کالیپوس ستاره شناس یونانی در قرن چهارم قبل از میلاد و شاگرد اودوکسوس، تریکو. ادامه متن. او برای مشتری و زحل نیز به وجود همان تعداد افلاک معتقد بود که ادوکسوس برای آنها قائل بود، ولی کالیپوس بر این عقیده بود که برای تبیین پدیده‌های مرئی باید به هر یک از خورشید و ماه دو فلک دیگر افزود و به هر یک از سیارات یک فلک. اما برای اینکه همه این افلاک پدیده‌های مرئی را توجیه کنند، باید هر یک از سیارات افلاک بیشتری داشته باشد، یکی کمتر از تعداد افلاکی که تاکنون مورد قبول بوده است، و این افلاک باید در جهت معکوس افلاک دیگر حرکت کنند و هر بار بیرونی ترین فلک هر سیاره ای را که در زیر سیاره های دیگر قرار دارد به حال پیشین بازگردانند. زیرا تنها بدین نحو ممکن است که حرکات انتقالی سیارات نمایانگر همه پدیده ها باشند، چون تعداد افلاکی که سیارات در آنها می گردند برای مشتری و زحل 8 و برای سیارات دیگر 25 است و از میان آنها فقط افلاکی احتیاج به حرکت در جهت معکوس ندارند که در آنها سیاره‌ای حرکت می‌کند که در زیر سیارات دیگر قرار دارد. بنابراین دو سیاره نخستین دارای 6 فلک خواهند بود که در جهت معکوس متحرکند و 4 سیاره ما بعد آنها دارای 16 فلک خواهند بود و مجموع عدد افلاک اعم از آنها که در جهت مستقیم متحرکند و آنها که در جهت معکوس اینها حرکت می‌کنند 55 خواهد بود. ولی اگر حرکاتی را که یاد کردیم به خورشید و ماه نیفزاییم، در این صورت عدد افلاک 47 خواهد بود. پس می‌پذیریم که عدد افلاک همین است، به طوری که عدد جواهر نامتحرک و مبادی نیز احتمالاً باید همینقدر باشد. تشریح این نکته را که آیا عدد افلاک به حکم ضرورت چنان است که گفته شد، به کسانی واگذار می‌کنیم که در این موضوع صلاحیت بیشتری دارند. اما اگر هیچ حرکت مکانی وجود ندارد که تحت فرمان گردش ستاره ای نیست و به علاوه اگر هر موجود و هر جوهری را که مسون از تغییر است و به علت ذات خود به بهترین حالات رسیده است باید غایت تلقی کرد، پس هیچ موجودی بیش از آن عدد که یاد کردیم ممکن نیست وجود داشته باشد، بلکه عدد جواهر باید همین باشد. چه اگر جواهر دیگری موجود باشند، این جواهر به عنوان علت غایی حرکات دیگر مسبب حرکات دیگری خواهند بود، حالان که ممکن نیست که حرکاتی دیگر علاوه بر آنچه ذکر کردیم وجود داشته باشند. این نتیجه با توجه به اجسام متحرک متحمل می نماید، چه اگر در مورد حرکات مکانی هر محرکی به خاطر شیئی وجود دارد که متحرک است، و اگر هر حرکتی حرکت جسم متحرک است، پس هیچ حرکتی ممکن نیست که به خاطر خودش یا به خاطر حرکتی دیگر باشد، بلکه هر حرکتی باید به خاطر ستارگان باشد. زیرا اگر حرکتی به خاطر حرکت دیگری وجود داشته باشد، این حرکت دوم نیز باید به خاطر حرکت دیگری صورت بگیرد، و چون ادامه این سلسله به طور بی نهایت ممکن نیست، پس غایت هر حرکت مکانی اجسام متحرک حرکت اجسام خدایی خواهد بود که آسمان را می پیمایند. بیگمان فقط یک آسمان وجود دارد، چه اگر آسمان‌های کثیر وجود داشته باشند، همچنان که انسان‌های کثیر وجود دارند، مبادی محرک آسمان‌ها از حیث صورت یکی ولی از حیث عدد کثیر خواهند بود. اما همه اشیایی که از حیث عدد کثیرند دارای ماده‌اند، زیرا تعریفی واحد، مثلا تعریف انسان، در مورد موجودات کثیر صدق می کند، در حالی که سقراط یکیست. پانویس مقصود این است که تعریف نسبت به همه انسان ها عام است و بنابراین آنچه سبب می شود که سقراط یکی باشد ماده است. راست. ادامه متن. ولی ذات نخستین فاقد ماده است، زیرا فعلیت کامل است. پس محرک نامتحرک اول چه از حیث عدد و چه از حیث تعریف واحد است، و از این رو آن چیزی هم که به طور سرمدی و متصل متحرک است واحد است و در نتیجه بیش از یک آسمان وجود ندارد. پانویس عباراتی که میان دو قوس آورده شد ظاهراً قطعی است از نوشته قبلی که بعداً به فصلی که در اواخر حیات ارسطو نوشته شده است اضافه شده. از بیگمان تا وجود ندارد. راست. ادامه متن. پیشینیان ما از روزگاران بسیار قدیم سنتی به صورت اسطوره برای آیندگان باز گذاشتند بدین مضمون که آن اجسام خدا هستند و الوهیت بر کل طبیعت محیط است. بقیه این سنت در زمانهای بعدی به صورت رمزی به آن افزوده شده است بدین منظور که هم توده مردم را متقاعد سازد و هم برای استوار ساختن پایه قوانین به کار آید و برای جامعه سودمند افتد. این اسطوره ها خدایان را به صورت آدمی یا سایر حیوانات مجسم می سازند و سخنانی هم درباره آنان می گویند که با این طرز فکر تناسب دارد. اما وقتی که اندیشه نخستین را از این اضافات می پیراییم و به تنهایی در نظر می آوریم، یعنی این اندیشه را که جواهر نخستین خدا هستند، چنین می نماید که این اندیشه الهامی الهی است، زیرا با اینکه احتمالاً همه علوم و فنون بارها تا آن حد که ممکن بود به شکوفایی رسیده و باز تنزل یافته و از میان رفتند، این گونه اندیشه ها تا امروز مانند بقایای گنجینه های قدیم باقی ماندند و از این رو ما سنن پدران و پیشینیان خود را با این قید می پذیریم. صفحه 490، فصل نهم، طبیعت عقل الهی. در مورد طبیعت عقل الهی چند مسئله وجود دارد. چون این می نماید که عقل الهی ترین چیز هاست، ولی دریافتن اینکه عقل تا چه حد چنین است و این خاصیت ناشی از کدام صفت آن است بسیار دشوار است. چه عقل اگر درباره چیزی تعقل نمی کند، بلکه مانند کسی است که در خواب است، پس شرفش از کجاست؟ اما اگر تعقل می کند ولی تعقلش وابسته به چیزی دیگر است، پس چون جوهرش فعلیت تعقل نیست بلکه فقط قوه تعقل است، ممکن نیست بهترین جوهر باشد، زیرا شرفش ناشی از تعقل می تواند بود. به علاوه خواه جوهرش قوه تعقل باشد و خواه فعلیت تعقل، درباره چه چیز تعقل می کند؟ یا درباره خود تعقل می کند یا درباره چیزی دیگر، و در شق اخیر یا همیشه درباره چیزی واحد تعقل می کند یا هر بار درباره چیزی دیگر. آیا فرق می کند که درباره خیر تعقل کند یا درباره هر چیز که بر حسب تصادف پیش آید؟ آیا چیزهایی وجود ندارند که نمی توان باور کرد که او درباره آنها تعقل کند؟ پس بدون تردید او درباره الهی ترین و شریف ترین موجودات می اندیشد بیان که تغییر بیابد، زیرا تغییر در جهت بد خواهد بود و این خود قسمی حرکت است. پس اگر عقل فعلیت تعقل نیست بلکه تنها قوه است، اولا می توان چنین فرض کرد که اتصال و ادامه تعقل برای او رنجاور است و ثانیاً در این صورت باید چیزی شریفتر از عقل وجود داشته باشد، یعنی موضوع تعقل. زیرا تعقل و فعلیت عقل در کسی هم وجود دارد که درباره بدترین اشیا تعقل می کند. و اگر باید از اندیشیدن درباره این گونه اشیا پرهیز کرد، و به راستی هم اشیایی وجود دارند که ندیدن آنها بهتر از دیدن آنهاست، پس در این صورت فعلیت تعقل بهترین چیزها نخواهد بود. بنابراین عقل الهی باید تنها درباره خود تعقل کند، زیرا خود او شریفترین چیزهاست و تعقلش تعقل درباره تعقل است. ولی ممکن است بگویند موضوع علم و ادراک حسی و ظن و فهم همیشه غیر از خود آنهاست و خود آنها فقط به وجه فرعی موضوع خود قرار می گیرند. به علاوه اگر تعقل و موضوع تعقل قرار گرفتن غیر از یکدیگرند، شرف عقل از کدام یک از این دو ناشی است؟ زیرا فعلیت تعقل بودن و موضوع تعقل بودن عین یکدیگر نیستند. در جواب می‌گوییم در بعضی موارد موضوع علم خود علم است. در علوم صناعی موضوع علم جوهر یا ماهیت موضوع به وجه مجرد از ماده است و در علوم نظری مفهوم و تعقل موضوع علم است. چون در مورد اشیایی که فاقد ماده اند، عقل و موضوع تعقل غیر از یکدیگر نیستند، پس عقل الهی با موضوع آن یکی است، یعنی تعقل عین موضوع تعقل است. مسئله دیگر این است که آیا موضوع تعقل الهی مرکب است؟ اگر چنین باشد، عقل الهی دچار تغییر خواهد شد بدین سان که از جزئی از کل موضوع به جزء دیگر آن گذر خواهد کرد. در پاسخ می‌گوییم هر چه فاقد ماده است قسمت ناپذیر است و همان حالتی را که عقل انسانی یعنی عقلی که روی در موجودات مرکب دارد، در زمانی معین داراست. زیرا این عقل این جزء یا آن جزء خیر را مالک نیست، بلکه خیر را با اینکه غیر از خود اوست در کل یک زمان کلن مالک می شود. تعقلی که موضوعش خودش است در تمامی ابدیت آن حالت را دارد. پانویس مراد این است: عقل انسانی به خیر برین که غیر از خود اوست جزء به جزء، یعنی جزئی پس از جزئی دست نمی‌یابد، بلکه در زمانی که توفیق یار او شده است در آنی واحد کل آن را مالک می‌شود. بنابراین به طریق اولا عقل الهی خیر برین را که خود اوست نه غیر از خود او، کلن نه جزء به جزء و به نحو دائم و ابدی مالک است. بونیتس. ادامه متن. صفحه 492، فصل دهم، وجود خیر در جهان، رد آراء مخالف. این مطلب را نیز باید بررسی کنیم که طبیعت کیهان خیر را به کدام یک از دو نحو حاوی است. آیا به عنوان چیزی مفارق و مستقل یا به عنوان نظم اجزای خودش؟ به احتمال قوی به هر دو نحو همانند یک سپاه، زیرا خیر سپاه هم در نظمش است و هم در فرماندهش و حتی بیشتر در فرماندهش، زیرا فرمانده وابسته به نظم نیست بلکه نظم وابسته به اوست. در میان اشیا نظمی برقرار است، ولی نظم در همه موارد، مثلا هم در ماهیان و مرغان و هم در گیاهان، به یک نحو نیست و جهان چنان نیست که در آن هیچ شیئی هیچ ربطی با شیئی دیگر نداشته باشد، بلکه میان همه آنها ارتباط متقابل هست، زیرا همه با توجه به غایتی واحد منظم گردیده اند. اما در این حال جهان مانند خانه است که در آن افراد آزاد کمتر از دیگران می توانند به دلخواه خود عمل کنند و همه یا لااقل بیشتر اعمالشان تابع نظمی معین است، در حالی که بندگان و حیوانات اثر کمتری برای خیر کل دارند و از این رو زندگی بیشترشان تابع تصادف است. پانویس در تفسیر این جمله ها گفته شده است که مردان آزاد که تابع قانونی ضروری هستند، اجرام آسمانی اند و بردگان و حیوانات که بیشتر اعمالشان تابع تصادف است، موجودات زیر فلک قمرند. تریکو. ادامه متن. زیرا مبدعی که طبیعت هر شیء را تشکیل می دهد چنین است. مرادم این است که همه موجودات باید به مرحله‌ای برسند که به عناصر خود منحل شوند. پانویس مقصود موجودات فساد پذیر است که از طریق انحلال به عناصر تشکیل دهنده خود تکون موجودات بهتری را ممکن می سازند. تریکو. ادامه متن. و وظایف دیگری هم هست که همه باید به خاطر خیر کل ادا کنند. نباید غافل باشیم از این که متفکرانی که در این باره ادعاهایی برخلاف گفته های ما می کنند به چه نتایج محال و نامعقولی می رسند، و در این حال باید ببینیم عقاید کسانی که نظریات معتدل تری دارند به چه نتایجی منجر می شوند و کدام نظریات با دشواری های کمتری مواجه می گردند. همه فیلسوفان برانند که همه اشیا از ازداد پدید می آیند، ولی نه همه اشیا درست است و نه از ازداد. به علاوه اینان هیچ به ما نمی گویند که چگونه ممکن است که اشیایی که ازداد در آنها حال و حاضرند از این ازداد پدید آیند، زیرا ازداد در یکدیگر اثر نمی بخشند و از یکدیگر منفعل نمی شوند. برای ما مسئله از این طریق حل می شود که به وجود عنصری سوم یعنی ماده قائل هستیم، ولی آن فیلسوفان یکی از دو طرف ضد را ماده طرف دیگر تلقی می کنند، مثلا نابرابر را ماده برابر می شمارند و کثیر را ماده واحد. پانویس اشاره به افلاطونیان است. راست. ادامه متن. ولی این نظریه نیز به آسانی قابل رد است، زیرا ماده یگانه که موضوع هر جفتی از ازداد است ضد هیچ چیز نیست. به علاوه نظریه آنان مستلزم این نتیجه است که همه اشیا به استثنای واحد از شر بهره‌ور باشند، زیرا خود شر یکی از دو عنصر است. پیروان مکتبی دیگر نه خیر را مبدع می دانند و نه شر را، حالان که راستی این است که برای همه چیزها خیر در برترین درجه مبدع است. متفکرانی که در آغاز به آنان اشاره کردیم لااقل از این حیث محقند که خیر را مبدع می شمارند، ولی اینان نیز هیچ نمی گویند که خیر به چه معنی مبدع است. آیا به عنوان غایت یا به عنوان محرک یا به عنوان صورت؟ عقیده امپدوکلس نیز نامعقول است، زیرا او خیر و مهر را یکی می‌داند، حالان که مهر هم مبدع به معنی محرک است، زیرا عشق اشیا را به هم می‌پیوندد و هم به معنی ماده، زیرا عشق جزئی از آمیزه است. حال اگر شیئی واحد هم مبدع به معنی ماده باشد و هم مبدع به معنی محرک، باز هم ماهیت ماده و محرک یکی نخواهد بود. پس مهر از چه جهت مبدع است؟ همچنین این سخن او که میگوید ستیز فناناپذیر است بی‌معنی است، زیرا ستیز به نفس غیر از شر نیست. آناکساگوراس خیر را مبدع محرک می‌شمارد، زیرا در نظام فلسفی او عقل محرک اشیاست. ولی این عقل اشیا را برای غایتی متحرک می‌سازد که باید غیر از خود عقل باشد، مگر آنکه منظورش همان باشد که ما می‌گوییم، چه به عقیده ما صناعت پزشکی به یک معنی سلامت است. پانویس در فصل نهم کتاب هفتم زتا گفته شد که صورت سلامت که در ذهن پزشک است در عین حال علت قایی صناعت اوست و بنابراین صناعت پزشکی که به یک معنی خود سلامت است هم علت محرک است و هم علت قایی. مترجم ادامه متن. این نیز بی‌معنی و غیر معقول است که او برای خیر و به سخن دیگر برای عقل ضدی نمی شناسد. ولی راستی این است که نه تنها او بلکه همه فیلسوفانی که سخن از ازداد می گویند، ازداد را هیچ وقت به کار نمی برند مگر اینکه ما خود بکوشیم تا سخنان آنان را منظم سازیم. با اینکه آنان همه موجودات را از مبدعی واحد به وجود می آورند، هیچ یک از آنان به ما نمی گوید که چرا بعضی اشیا فساد پذیرند و بعضی فساد ناپذیر. به علاوه برخی از متفکران معتقدند که موجودات از لاوجود پدید می آیند و بعضی دیگر برای اینکه مجبور نشوند بگویند که موجود از لاوجود پدید می آید همه اشیا را یکی می کنند. به علاوه هیچ یک از فیلسوفان نمی تواند به ما بگوید که کون چرا باید همیشه باشد و اصلا علت کون چیست. متفکرانی هم که به وجود دو مبدع قائلند ناچار می شوند وجود مبدعی برتر را هم بر فراز آن دو بپذیرند. همچنین طرفداران نظریه ایده ها نیز ناچارند به وجود مبدعی دیگر که برتر از همه ایده هاست قائل شوند، زیرا آن چیست که سبب می شود که اشیا از ایده بهره ور شوند و چرا بهره ور می شوند. همه فیلسوفان دیگر به ضرورت به این نتیجه می رسند که باید برای فلسفه یعنی شریفترین علوم ضدی وجود داشته باشد. ولی برای ما چون این ضرورتی پیش نمی آید، زیرا به اعتقاد ما موجود نخستین ضدی ندارد، زیرا همه ازداد دارای ماده‌اند و اشیاء دارای ماده فقط بالقوه موجودند و جهل که ضد علم است موضوعش باید ضد موضوع علم باشد، در حالی که موجود نخستین ضدی ندارد. پانویس این عبارات عجیب و دشوار ظاهراً اشاره است به سخن افلاطون که در کتاب جمهوری 477 و 478 جهل را عبارت از یک حالت ذهن می‌داند که ضد علم است و معتقد است که جهل با لاوجود ارتباط دارد و علم با موجود. عبارات فوق را باید چنین فهمید. متفکران دیگر چون به وجود تنها دو مبدع قائلند که ضد یکدیگرند، ناچارند چنین فرض کنند که جهل با یکی از آن دو ضد ارتباط دارد، یعنی با لاوجود یا ماده، همان گونه که علم با ضد دیگر یعنی موجود یا صورت ارتباط دارد. ولی ما نیازی به چنین فرضی نداریم، زیرا به عقیده ما عالی ترین علوم یعنی فلسفه اولا با مبدع اول سر و کار دارد که برتر از ازداد است و خود آن حاوی تضاد نیست، زیرا ازداد حاوی ماده اند و اشیاء حاوی ماده فقط بالقوه موجودند. جهل که ضد علم است با موضوعی ارتباط دارد که ضد موضوع علم است، ولی مبدع اول ما ضد و مقابلی ندارد و از این رو در نظر ما عالی ترین علوم ضدی ندارد که عبارت از جهل باشد. راس ادامه متن. به علاوه اگر غیر از موجودات محسوس موجود دیگری وجود نداشته باشد، نه مبدعی نخستین وجود خواهد داشت و نه نظم و نه کون و نه حرکات اجسام آسمانی، بلکه همانگونه که در نظریات علمای الهی و علمای طبیعی میتوان دید هر مبدعی مبدعی مقدم بر خود خواهد داشت. پانویس: اگر موجودی متعالی وجود نداشته باشد، اولا مبدع نخستین وجود نخواهد داشت و همه اشیاء محسوس که حایز امکان و قوه اند از یکدیگر به وجود خواهند آمد و این سلسله الی غیر النهایه ادامه خواهد داشت. ثانیاً نظم نیز وجود نخواهد داشت، زیرا وجود نظم مستلزم وجود موجودی سرمدی و مفارق است. ثالثاً کون وجود نخواهد داشت، زیرا کون وابسته حرکات اجرام آسمانی است که علت العلل آنها محرک اول است. و رابعاً حرکات افلاک وجود نخواهد داشت، زیرا افلاک حرکات خود را از محرک اول اخذ می کنند. تریکو، ادامه متن. ولی از سوی دیگر، اگر در جنب اشیاء محسوس ایده ها و اعداد وجود داشته باشند، اینها علل هیچ چیز یا لااقل علل حرکت نخواهند بود. به علاوه چگونه ممکن است که چیزی که خود دارای مقدار نیست علت وجود مقدار و شیء متصل باشد؟ زیرا اعداد نه به عنوان صورت و نه به عنوان محرک نمی‌توانند